بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره توبه خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان تصبک حسنتون تسعهم و ان تصبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولو و هم فرحون. این منافقین اگر خیری به تو برسه ناراحت میشن و اگر مصیبتی پیش آمد میگن ما از قبل تصمیممون رو گرفته بودیم و برمیگردند و خوشحالند که مثلا اونها صدمه ندیدن. که خب این حالا خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک مورد خاصه، ولی کن در همه جا حقایق قرآنی ساری و جاریه. نسبت به هر مؤمنی همین حالت هست که ان تصبک حسنتون تسعهم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بهشون این جوابو بده که ما هیچی بهمون نمیرسه الا ما کتب الله لنا، مگر اون چه که خدا بر ما ثبت کرده. هو مولانا، مولای ما، آقای ما، کسی که ما رو دستور میده، راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، خداست. هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این مفهوم توکل که در آیات مختلف به اون اشاره شده، مفهومی است که اگر یک انسانی بتواند به این مفهوم برسه، اون وقت قدرتی پیدا میکنه که هیچ موجودی قابل قیاس با این قدرتی که او داره نیست. و چیزی که برای انبیاء علیهم السلام پیش آمد و آثاری که بر فعل اونها مترتب شد یا برای اولیا نبود جز در سایه توکل. این که انسان به این باور برسه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خوبا مولانا، و چه مولایی، آگاه، حکیم، مهربان. نه علم او کسی میتونه برسه، نه حکمت او، نه قدرت او، نه مهربانی او. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. فهمیدن این مفهوم و در این حال از دست ندادن اراده، از دست ندادن تدبیر، از دست ندادن اعتماد به نفس، این مفهوم پیچیده است. اعتماد به خدا منافات با اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفسی که به درد نمیخوره، اعتماد به نفس مستقل از خداست که اون هیچی نیست، هیچ ارزشی نداره. اون نفس عین گمراهی و ضلالته. اما اعتماد به نفسی که متوکل بر خداست، این خیلی هم خوبه. این قدرت انبیاء علیهم السلام همین بودن، اولیاء علیهم السلام همین بودن. این مسیریست که بر ما ترسیم شده. این دنبالش حالا من دیگه نیاوردم آیاتشون، همون آیاتی هست که ما حل نتربس بنا الا احد الحسنیین، که اون آیه هست که بالاخره ما یا به پیروزی میرسیم یا به شهادت میرسیم. ما که ضرر نمی کنیم، شما هایید که گرفتار عذاب میشید. به هر حال حالا اون چه که برای من این توی این آیات مطرحه، این نکته است که ما توجه کنیم این همه قرآن راجع به توکل و اشکال مختلف در صحنه‌های مختلف مطرح میکنه، به خاطر اینکه یه مفهوم کلیدی است. البته توکل حاصل نمیشود مگر برای کسی که به توحید برسه. توکل از مراتب توحیده. کسی که به توحید برسه، توحید ذاتی، صفاتی و از همه مهمتر توحید افعالی رو که قبلا اشاره کردم مشکل ترین مرحله توحیده، کسی به اون برسه، به هر مرحله‌ای که از توحید برسه به همون مرحله به توکل میرسه، به همون مرحله توکل خواهد داشت. توکل انسان به اندازه توحیدش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستحضرید که در بحث علم اصول بعد از اون بحثی که کردیم راجع به طبقه بندی مباحث به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام ها بر اساس نظریه اندیشه مدون، و طبقه بندی اون بخش حجت بر احکام و مکاتب که همون اصول متعارفه به سه فصل، حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج. اولین بحثی که کردیم حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی بود که علتش رو توضیح دادیم که این بحث ها بر هیچ بحث پیشینی در علم اصول متوقف نیست و به همین دلیل از نظر منطقی مقدم بر سایر مباحث اصوله. البته بر بعضی از بحثایی که در فلسفه علم اصول کردیم توقف داره که اون طبیعیه، کلاً مباحث اصول بر مباحث فلسفه علم اصول توقف داره، به خصوص بخش مبادی در فلسفه علم اصول که گفتیم فلسفه چهار بخش داره: تاریخ، مبادی، روش شناسی و تعامل بین علم اصول و سایر علوم، که به خصوص تمام بحث‌های علم اصول به نحوی به مبادی که در بخشی از مباحث فلسفه علم قرار میگیره مرتبط میشه. بعد از بحث شهرت که آخرین بحث در این قسمت بود، وارد شدیم در حجت محرزه غیر عقلی لفظی، یعنی اولینش ظهور بود که در بحث ظهور گفتیم ما چند تا بحث خواهیم کرد. یکیش حجیت ظهوره، بعد موضوع حجیت، عوامل پیدایش ظهور و راه‌های احراز ظهور رو بحث میکنیم، و بعد از اینها میرسیم به ظهوراتی که در علم اصول از اونها بحث میشه که همون مباحث الفاظی است که در علم اصول بهش پرداخته میشه. در بحث حجیت ظهور اشاره کردیم جلسه گذشته که دو دلیل برای حجیت ظهور مطرحه: یکی سیره متشرعه، یکی سیره عقلا. خب ما بحث سیره و ارتکاز رو هم در حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی بحث کردیم که خود حجیت سیره و ارتکاز و شرایط اونه، هم در مبادی علم اصول در اونجایی که مبادی رو داشتیم توضیح میدادیم بحث سیره و ارتکاز رو به عنوان یکی از مباحثی در حوزه مبادی هم هست مطرح کردیم. با توجه به اون بحثی که کردیم گفتیم که سیره منش عملی و ارتکاز دیدگاه ذهنی است. مقصود از متشرعه در لسان اصولی ها و فقها ها گفتیم یا مسلمانان و یا شیعیان، که در بسیاری موارد مقصود مسلمانانه، هرچند گاهی از اوقات در تعابیرشون مقصود شیعیان هست. مقصود از این بحث اینه که اگر ما مراجعه بکنیم به سیره متشرعه، که این سیره متصل است به زمان معصوم علیه السلام که در روزگار معصومین هم روات و کسانی که در عصر اونها زندگی میکردن، میبینیم اینها همه عکس به ظاهر میکردن، ظواهر رو حجت میدانستن، از جمله در حوزه امور دینی خودشون، در حوزه احکام اینها مراجعه میکردن به ائمه علیهم السلام، از اونها سوال میکردن، ائمه جواب میدادن، اینها به ظاهر جواب ائمه عمل میکردن. خب قبلا در بحث‌های سیره و ارتکاز گفتیم که سیره متشرعه اگر اتصالش به زمان معصوم محرز بشود، دیگه در واقع ما اصلی ترین مسئله رو گذروندیم و اون ارتباط این سیره به زمان معصومه. اگر یک سیره متشرعی در زمان معصومین علیهم السلام بود، به تعبیر آقای سعد که بارها این تعبیر رو گفتیم، این برهان انیست بر رأی معصوم، چون وقتی مردم از اون جهت که مسلمانند یک منش عملی دارن و این منش عملی در روزگار معصوم هم هست، معلوم میشه منشأ پیدایش این منش عملی معصوم بوده. بنابراین برای امضای سیره متشرعه متصل به زمان معصوم ما نیاز به هیچ چیزی جز همین احراز اتصال نداریم. اشکالی که اینجا مطرح شد این بود که، البته یک اشکالی رو من مطرح کردم که جلسه قبل عرض کردم، یک اشکالی رو آقای صدر کرده که من اونو مطرح نکردم، حالا اونو مطرح میکنم. اشکالی که من مطرح کردم این بود که کسی اشکال بکنه که آقا درسته مسلمانان عکس میکردن به ظواهر، ولیکن این به خاطر حیثیت مسلمانی اونها نبوده، این به خاطر حیثیت عقلایی اونها بوده، چون عقلا عکس به ظاهر میکنن و این جماعت مسلمان هم یک گروهی از عقلا هستن، به همین دلیل عکس کردن به ظواهر، نه اینکه اینها این یک سیره باشه برخواسته از حیثیت تشرع اونها. و خب اگر این طور شد میره در حوزه سیره عقلا، این دیگه استدلال به سیره متشرعه نمیتونه باشه. در جواب این اشکال برخی گفتن که خب متشرعه حتی در حوزه امور دینی همونطور که در بیان اصل مطلب گفتیم به همین ظهورات عمل میکردن. عمل متشرعه در حوزه امور دینی که احکام خودشون رو هم باز با همین ظواهر احراز میکردن، سوال میکردن از معصوم و معصوم جوابی میداد و عکس به همون ظاهر سوال میکردن جواب میکردن، این مربوط میشود به حیثیت تشرع اونها، چون دیگه این حوزه یعنی حوزه مسلمانی اونها ربطی به بقیه عقلا نداره. جواب دادیم که درسته اینها در حوزه امور شرعیشون چنین کاری میکردن، ولی این به حیثیت شرعی اونها، به حیثیت مسلمانیشون بر نمیگشت. ما این بحث در سیره ها و ارتکازات مفصل توضیح دادیم که یک آدم یه مجموعه ذهنیت داره، یه مجموعه رفتار. اون ذهنیت ها وقتی تحلیل میکنیم یک بخشش به حیثیت عقلایی او برمیگرده که مشترک بین همه عقلاست، یک بخش دیگرش به ویژگی های او، حالا مسلمان بودنش، ایرانی بودنش، این که در این دوره به دنیا آمده، این که در این شهر به دنیا آمده، این که در این خانواده به دنیا آمده، همه اینها در ذهنیت‌های او تأثیر میگذاره. این که یک ذهنیتی ذهنیت این مثلا به خاطر این است که مثلا اهل فارسه، باید از اون حیثیتی نشأت بگیره که این مرتبط میشه به منطقه. اما اگه یه ذهنیتی همه مثلا مسلمانان دارن، حالا اینم که اهل فارس داره، این ربطی به خصوصیت فارس بودنش نداره، فارسی بودنش نداره. اینجا هم مسئله همینطوره. سیره عقلا در حوزه ظواهر عمل به ظواهره. اگر این آقا به عنوان یک متشرع عمل میکنه به ظواهر حتی در حوزه امور دینی، این برمیگرده به حیثیت عقلاییش، نه به حیثیت متشرعیش. و البته اشاره کردیم ارتکاز یک ذهنیت و سیره یک رفتاره، و ارتکاز و سیره گاهی از حیثیت عقلایی نشأت میگیره، گاهی از حیثیت مسلمانی، گاهی از حیثیت شیعی و گاهی از سایر حیثیات که فقها اصولیها با اون سایر حیثیات هیچ کاری ندارن، فقط از بین همه جهات دو حیثیت عقلایی و حیثیت مسلمانی یا شیعه بودن کار دارن. یه اشکال اینم آقای صد مطرح کرده، من اون اشکال رو در جلسه گذشته اشاره نکردم. این اشکال اصلش در ادامه در مورد سیره عقلا مطرح میشه. ایشون شبیه این اشکال رو اینجا در سیره متشرعه مطرح کرده که شاید متشرعه که عمل میکنند به ظواهر نه از باب حجیت ظاهر باشه، بلکه از باب این است که اینا اطمینان پیدا میکنن، اطمینان دارن که مورد نظر معصوم اینه، اطمینان حجته، ربطی به حجیت ظهور نداره. اطمینان مرتبه قوی ظنه که از نظر عقلا حجته و یک حجت مستقله، ربطی به ظهور نداره. از هر منشأ ما اطمینان پیدا کنیم حجته. اینا هم از باب اطمینانه. ایشون جواب میده که نه آقا، اطمینان کجا بود؟ خیلی جاها ما احتمال خلافی میدیم که این احتمال خلاف از نظر عقلا اونطور نیست که بی اعتناع بهش باشن، چون در موارد اطمینان عقلا احتمال خلاف رو بهش اعتناع نمی کنن. اطمینان اون چیزیست که عقلا عادتا بهش میگن علم. الان مثلا به شما بگن آقا شما این سقف سرتون خراب نمیشه تا آخر ساعت، میگی نه. این نه که شما میگی میدونیم، یه بله میدونم، کجا میدونی؟ اطمینان دارید شما در واقع، یعنی احتمال اینکه این سقف خراب بشه تا 5 دقیقه دیگه وجود داره، ولی این احتمال رو شما اعتنا نمی کنید. و اگر اعتنا کنید از دایره عقلا خارجید. یعنی الان یک کسی بلند شه بره بیرون بگه آقا احتمال داره این سقف فرو بریزه، فقلا میخندن بهش، میگن خب بند خدا تو اونجام که رفتی اینجا زیر حیاتش هم خالیه، احتمال داره اونجام فرو بریزه، بری تو خیابون اونجام احتمال داره زلزله بیاد، این زمین باز شه تو رو ببلعه، هر جایی بری این احتمال هست، یقین که ندارید شما نمیاد، شما که برهانی ندارید برای اینکه محال الان همه اینجا کن فیکون بشه، هیچ برهانی وجود نداره، ولی شما اگر به اینکه احتمال داره بخواید اعتنا کنی، اوغلا میگن دیوانه ای، این احتمالات رو اوغلا اعتنا نمی کنن. شهید سعد رضوان الله علیه می فرمان در حوزه ظواهر اینطوری نیست که همیشه مراد متکلم برای ما مورد اطمینان باشه که ما به احتمال خلافش اعتنا نکنیم، نه، گاهی وقتا در حدی است که احتمال خلافش هم قابل اعتناست برای عقلا، در این حال میگن خودش گفت، اخذ به ظاهرش میکنن، از باب ظهور میان عمل میکنن، بنابراین ایشون میخواد بگه اینجوری نیست که همه جا اطمینان پیدا کنن. این اشکال را الان دوباره در بحث ارتکازات و سیره های عقلایی ما خواهیم گفت، اونجا بیشتر این رو توضیح میدیم. خب اگر از سیره متشرعه بگذریم، دلیلی که بر حجیت ظواهر مطرح شده سیره عقلاست. در بحث سیره عقلا دیروز اشاره کردم، یعنی جلسه قبل، که سیره عقلا رو ما از سه منظر میتونیم در نظر بگیریم، یکی در خصوص امور تکوینی، یعنی در گزاره‌هایی که مربوط به واقعیت هاست، عرض کردم هوا سرده، نمیدونم باد میاد، امروز آفتابیه، این جور چیزایی که مربوط به امور تکوینی در اطراف ماست. در مقابلش یک حوزه‌ای دارن عقلا که حالا اینجا یک اصطلاحی رو فقهای ما به کار بردن، حوزه روابط عبید و موالی، گفتن در حوزه‌ای که بندگان و موالی هستند، در اون حوزه هم ما یک سری ظواهری داریم. عبید و موالی، خب به اون مفهوم که در فقه مطرحه امروز مصداقش کمه، البته اونطوری که حالا بعضیا گمان میکنن، بارها عرض کردم اینطور نیست که برده در دنیای معاصر وجود نداشته باشه، برده، عبید و اما به همون مفهومی که در فقه مطرحه، یعنی مملوک یک کسی باشه، در ملکیت او باشه، وجود داره، هم در کشورهای عربی وجود داره، هم در خود امریکا در بعضی از ایالت‌های امریکا هنوز بردهداری هست، بردهداری در برخی از ایالت‌های امریکا القا شد، برده وجود داره، ولی خب یه چیز کمیابی شده الان. ما بخواهیم تشخیص بدیم این حوزه عبید و موالی که ما میگیم، مقصود حوزه رئیس و مرؤوسه، جایی که یه ریاستی هست، حالا اون ریاست یه وقتی در گذشته در قالب عبید و موالی بود، در حال حاضر به اشکال دیگری این ریاست پیدا شد. بالاخره یک سری گزاره ها در حوزه روابط بین رؤسا و مرؤوسینه که رئیس دستور میده این کارو بکنید نکنید، از فردا اینجوری لباس بپوشید، سر این ساعت بیایید، فلان کارا رو نباید در اداره کسی سیگار بکشه، اینا گزاره های در حوزه روابط عبید و موالی. یه نگاهی هم نسبت به سیره عقلا در این حوزه ظواهر میتونیم داشته باشیم که اصلا اختصاص به امور تکوینی یا تشریعی نداره، از یه نقطه بالاتر نگاه کنیم به قضیه، اعم از این که در حوزه امور تکوینی است یا در حوزه امور تشریعی، حالا ما اصطلاحاً به کار بردیم به جای روابط عبید و موالی. نکته ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که سیره عقلا در تمام این موارد عمل به ظواهره، این مقدارش تقریبا مسلمه، الان میگیم چه در خصوص امور تکوینی چه در امور تشریعی، و قهرن در عام اعم از امور تکوینی و تشریعی. ولی آقای صدر موقعی که میخواد بحث کنه سیره عقلا رو، بیشتر به دنبال بخش عبید و موالیه، یعنی حوزه امور تشریعی، بیشتر دنبال اینه که تو این قسمت اثبات کنه که عقلا سیره رو حجت میدونن، ببخشید از ظهور رو حجت میدونن. علتش هم اینه که ایشون یک اشکالی به نظرش میاد در حوزه گزاره‌های تکوینی که به نظرش اون اشکال در حوزه گزاره‌های تشریعی نیست، به همین دلیل بیشتر به این نقطه توجه داره. خب حالا اولین راه گفتیم این است که ما به خصوص گزاره‌های تکوینی توجه کنیم. بیایم بگیم خب عقلا در حوزه تکوینیات گزاره‌های مربوط به واقعیات پیرامونیشون به ظواهر عمل میکنن. یکی میگه آقا هوا سرد، لباس گرم باید بپوشی، همین لباس گرم بپوش. اون یکی میگه بارونی امروز، یه چتر ببرا، چتر میبره. اون یکی میگه فردا درس تعطیله، میگه میخوابه تا ظهر، بعد زنگ میزنه درس بود یا نبود که یقین کنه اگرم بوده نرفته. در این حوزه دارن عمل میکنه. خب این رفتارها مال امروز طلبه های ما و مردم قوم نیست، این مال گذشته تاریخ هم بوده، زمان معصومین علیهم السلام هم بوده. شارع هم اینا رو دیده، این کارا رو میکنن، رد هم نکرده، نگفت آقا این چه روشی هست، چیزی که شما به این میگه، یه چیزی میگه شما بهش عمل میکنی، چرا عمل میکنی به این ظواهر، به ظواهر عمل نکنی، چرا عکس به ظاهر میکنی، نکنی، همچین چیزی نداریم. بلکه حالا شواهد و نشانه هایی که شارع هم خودش همین کارو میکرده زیاده. بنابراین شارع همین سیره و منش عملی عقلا رو در حوزه امور تکوینی امضا کرد. خب وقتی شارع امضا کرد که ما این امضا رو از عدم رد اشاره استفاده میکنیم، معلوم میشه مشروع این کار، ما میتونیم در حوزه امور شرعی هم همین کار رو انجام بدیم. این استدلال. به این استدلال هم در ناحیه صغرا اشکال شده هم در ناحیه کبرا. اینجا ببینید یه صغرا داره، صغراش این استش که عقلا به ظواهر عمل میکنند از باب این که این رو حجت میدونن. یه کبرا داره که این عمل عقلا مورد امضای شارع واقع شده، یه نتیجه که پس این ظهور حجت. در ناحیه صغرا اشکال شده، گفتن اصلا کی میگه عقلا ظواهر رو حجت میدونن عمل میکنن؟ عمل عقلا به ظواهر که شما میبینید، بله عقلا عمل میکنن به ظواهر، این درسته، گفتن این درسته، بله عقلا عمل میکنن به ظواهر، ما اینو انکار نمیکنیم، اما این عملشون معمولا مستند به یکی از این سه نکته است. یا اینی که اطمینان دارن، طرف میگه هوا سرده اینا لباس گرم میپوشن، به خاطر اینکه از رو شواهد و نشانه هایی که دارن، از رو قرائنی که دارن، که معمولا این اطمینان از طریق شواهد و قرائنه، اطمینان پیدا میکنن که هوا سرده، حالا ولو الان خودشون نرفتن تجربه کنن بیرونو، ولی میگن خب فصل اواخر فصل پاییزه و این هوایی که ما از پنجره میبینیم و اینجوری، خب معلومه که این هوا سرد باید باشه، اطمینان پیدا میکنه، از این باب عمل میکنن. بعضی جاها که عمل میکنن مثل این که مثلا دکتر بهشون میگه آقا جان شما الان در این وضعیتی که هستی نباید ترشی بخوری، ترشی برای شما ضرر داره، اینا اجتناب میکنن. این اجتناب یا از باب اطمینانه که اطمینان دارن که راست میگه ترشی ضرر داره، ما خودمونم تجربه کردیم دیدیم اینجا وقتی اینطوری هستیم ترشی میخوریم بدتر میشی، یا از باب احتیاطه، میگه حالا بالاخره الان یه دو روز ترشی نخوریم که نمیمیریم، دو روز ترشی نمیخوریم، حالا دکتر میگه این ضرر داره دیگه، حالا احتیاطاً ما ترکش میکنیم. نه اینکه قول دکتر ظاهرش حجیتی داشته باشه براشون، نه خیر، به مفاد این مطلب اطمینان پیدا میکنن یا احتیاط میکنن. مثل طلبه ها میگه فردا تعطیله، احتیاط میکنه نمیاد، ولی وقتی ضرر نکرده باشه، خب بی خود وقتش تلف نشده باشه، تو خونه میخوابه از وقتش استفاده میکنه، احتیاط میکنه. یا غفلت، بعضی چیزها هست عقلا برمیگه ها باشه همین که تو میگی، ولی نه از این باب که اطمینان دارن، نه از این باب که احتیاط میکنه، هیچ کدوم براشون مهم نیست، خیلی این باش مال تو گفتی ما میگیم باش، مثلا میگه آقا مثلا فلان اتفاق افتاده، میگه اتفاق افتاده دیگه. آره به ما چی افتاده نیفتاده، چه اهمیت بر ما داره؟ میگن عقلا اینجوریه، یعنی عقلا اگر عمل میکنن یا اطمینان دارن یا احتیاط میکنن یا از باب غفلته عمل میکنن. درسته، شما یه چیزی رو دیدی، درسته، شما دیدی اینا یه چیزی میگن، به اون گفته ظاهر و گفته عمل میکنه، این درسته، ولی تحلیل شما غلطه. شما میگه علت این که اینا عمل میکنن اینه که ظواهر حجت میدونن. نه، اینا ظواهر حجت نمیدونن، اینا اینجا یا اطمینان پیدا میکنن یا احتیاط میکنن یا غفلت میکنن، تحلیلتون اشتباهه. بعد یک اشکال کبروی کردن، گفتن خب لو سلم، حرف شما رو پذیرفتیم، شما میگی آقا اینا عمل میکنن به ظواهر از باب حجیت، عیب نداره، باش عمل میکنن آقا، باش عقلا عمل میکنن به ظواهر از باب حجیت. شما میگی شارع اینو رد نکرده این کبرا، پس معلوم میشه امضا کرد. صغرا رو سلمنا، اما کبرا چطور؟ آیا واقعا شارع این سیره رو رد نکرده؟ شارع چی رو امضا کرده؟ شما میگی شارع عمل عقلا به ظواهر رو در حوزه تکوینیات امضا کرده. خب میگیم آقا مگر حوزه تکوینیات اصلا حوزه حجیته؟ مثلا اونجا معنا داره حجیت؟ حجیت در جایی معنا داره که یک تکلیفی مطرح باشه. در حوزه تکوینیات که تکلیفی مطرح نیست که، تشریعی که نیست، تکلیفی در کار نیست که، یه امر تکوینی رو داره بیان میکنه. توی این حوزه اصلا حجیت چه معنایی داره؟ حجیت که ما به حل بحثمونه، چون حجیت که ما میگیم یعنی چیزی که بتوانیم به اون در مقام اثبات یا نفی تکلیف احتجاج کنیم. خب این که جا تکلیفی در کار نیست که، امور تکوینی، هوا سرد، بارون میاد، فردا چه تکلیفی در کار نیست، اون راجع به واقعیاته. تو این حوزه هم عقلا عمل میکنن بله از باب این که معتبر میدونن ظاهر رو. خب بدونن شارع هم رد نکرده، رد نکرده، چی رو امضا کرده؟ شما میگه حجیت ظواهر، حجیتی که ما دنبالشیم که تنجیز و تعذیره، که اگر مطابق با واقع باشه منجز باشه، اگر مخالف با واقع بود معذر باشه، ما این از حجیت اینجا معنا نداره که، این حجیت در حوزه تکالیفه. این اشکال اینجا کرده. آقای سعد اشکال صغروی رو میپذیره، میگه که بله عقلا عمل میکنن این از باب حجت بودن نیست، یا اطمینان دارن یا احتیاط میکنن یا غفلت. اشکال صغروی رو آقای سعد میپذیره، میگه این اشکال درسته، عقلا همطور که شما میگید منشأ عملشون این نیست که واقعا اینو حجت میدونن، نخه، یا اطمینان از رو شواهد و قرائن یا احتیاط یا غفلت. میگه اما در مورد کبرا شما یکم زیاده روی دارید میکنید، این اینجوری که شما میگید نیست. ایشون میگه درسته که در حوزه کبرا در تکوینیات ما حجیت به این معنا نداریم، ولی وقتی عادت عقلا عمل به ظواهر شد، ولو از باب اطمینان، ولو از باب احتیاط، ولو از باب غفلت، عقلا به صورت ناخودآگاه این عادتشون رو فقط در این حوزه بهش عمل نمی کنن، بلکه این عادت به صورت ناخودآگاه سرایت میکنه به سایر حوزه های کلامی، در سایر موارد هم اینا به ظواهر عکس میکنن، با اینکه در اون موارد اطمینان ندارن، مورد احتیاط نیست، مورد غفلت هم نیست، این عادتشون از اینجا سرایت میکنه به جای دیگه. اون جای دیگه یعنی حوزه روابط بین عبید و موالی یا حوزه تشریعیات، که اونجا حجیت معنا داره. ایشون میگه پس عقلا یه عادتی در حوزه تکوینیات دارن در رابطه با ظواهر، این عادت سرایت میکنه به حوزه تشریعیات و شارع این رو در حوزه تشریعیات رد نکرده. ما نمیگیم در حوزه تکوینیات رد نکرده که شما اشکال کنی که آقا خب رد نکرده باشه، ما در حوزه تکوینیات ما حجیت داریم. نه خیر، ما میگیم از حوزه تکوین سرایت کرده به تشریع و شارع حوزه تشریع رد نکرده، نگفته چرا تو این حوزه شما به ظواهر رقص میکنی. اینجاست که امضای شارع به درد ما میخوره، ما ازش میتونیم حجیت شرعی ظواهر رو به دست بیاری. حالا این بحث همچنان پروندش بازه جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.